سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش دوره‌ای در مورد افغانستان را تصویب کرد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد خبر داد که شام جمعه در این مورد در مقر این اداره در ژنو رای گیری شد. نصیر احمد اندیشه سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد که در زمان جمهوری مخلوع در این سمت گماشته شده و به کارش تا هنوز ادامه می‌دهد، در یک اعلامیه در ژنو گفته که گزارش دوره‌ای افغانستان برای آنها این زمینه را فراهم می‌کند که در مقابل رفتار طالبان و محدودیت‌های وضع شده از سوی آنها صدا بلند کنند و از تمام تلاش‌ها استقبال نمایند که خواهان حساب کتاب از طالبان می‌باشد. این گزارش تفصیلی در ماه اپریل به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد شده بود. در این گزارش آمده که از ماه آگوست سال 2021 تا ماه اکتبر سال 2023 طالبان دست کم 200 فرمان وضع کردند که با مسئولیت‌های افغانستان در قبال قوانین و معاهدات بین‌المللی در تضاد می‌باشد. حکومت طالبان گفته است که 373 خانواده افغان دیروز از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. آژانس خبری باختر در کنترل حکومت طالبان امروز شنبه هفت میزان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که دیروز 27 خانواده از طریق بندر تورخم، 20 خانواده از طریق اسپین بولدک قندهار، 90 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و 236 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به کشور بازگشتند. این در حال است که پاکستان گفته است که برنامه بررسی کارت‌های اقامه پناهجویان افغان را در این کشور توسعه می‌دهد. امیر مقام وزیر دولت پاکستان در امور مناطق سرحدی این کشور دیروز جمعه در جریان دیدار از یک کمپ پناهجویان افغانستان در بلوچستان در این مورد سخن گفت. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را شدت بخشیده است. نظر به معلومات ملل متحد، از آن وقت تا حال 700 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگردانده شدند. سازمان اقدام علیه گرسنگی ماه گذشته گفته بود که مهاجرین افغان بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه همه روزه برای زنده ماندن مبارزه می کنند و بیشتر آنها نمی توانند برای خود غذای کافی تهیه کنند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با حکومت عراق به توافق رسیده است که بر اساس آن تا سال آینده ماموریت نظامیش در این کشور به پایان می رسد. بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی در عراق که نزدیک به دو دهه در این کشور حضور دارند از برخی از پایگاه‌های خود خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکومت آمریکا از ارائه جزئیات در مورد اینکه پس از این توافق آیا شمار سربازان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند خودداری کرده است. در حال حاضر شمار سربازان آمریکایی در عراق حدود 2,500 تن می‌رسد. ماموریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق بر مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در این کشور متمرکز است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید با وجود حمله گسترده اخیر اسرائیل به مقر حزب الله در بیروت، رای دیپلماسی هنوز برای حل مناقشات در شرق میانه باز است. اما او تاکید کرد که اسرائیل و حزب الله هر دو باید جنگ را متوقف کنند. در این حال ایران، روسیه و متحدانش این حملات را که به گفته تلویزیون اسرائیل هدف آن حسن نصرالله رهبر حزب الله بود محکوم کردند و تهران آن را جنایت جنگی خواند. اسرائیل گفته است که مرکز قماندانی حزب الله را که آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌داند در بیروت هدف قرار داده است. بعضی از منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که حسن نصرالله از این حمله جان به سلامت برده است. در این حال نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان نیز از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را از ادامه جنگ تفرقه بر ضد لبنان باز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه‌های دهشت افغان گام‌های جدی بردارد. شریف دیروز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به این سخنان شهباز شریف چیزی نگفته است، اما قبل از این فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخصوصاً گروه‌هایی را که در پاکستان حملات انجام می‌دهند، مکرراً رد کرده بود. بیشتر در این گزارش سید سمی عباس.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در سخنرانی خود در 79th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر بحران کشمیر، جنگ جاری در غزه و به گفته او موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان تمرکز نمود. او اظهار داشت همکنون بیشترین تهدید به پاکستان را گروه های ایجاد می کنند که به گفته وی در افغانستان مستقر می باشند.
حکومت موقت افغانستان باید در داخل این کشور برای از بین بردن تمام گروه های تروریستی گام های مؤثر بردارد، مخصوصا آن گروه هایی که در کشورهای همجوار افغانستان از آن سوی مرز مسئول دهشت افغانی می باشند. در بین آنها داعش یا شاخه خراسان گروه دولت اسلامی، القاعده و گروه های وابسته به آن، TTP، تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، لشکر مجید، لشکر آزادی بلوچ و گروه های تروریستی دیگر که متاسفانه در خاک افغانستان دیده می شوند.
صدراعظم پاکستان آقای شریف ادعا کرد که کشورش در مبارزه علیه تروریسم در 2 دهه گذشته تاوان بزرگی را متحمل شده و به گفته وی 80,000 ملکی ها و نظامیان پاکستانی کشته شدند. شریف گفت کشورش برای از بین بردن گروه های تروریستی مخصوصاً TTP متعهد است و به این منظور عملیات بزرگی را تحت نام عزم استحکام آغاز کرده است. صدراعظم پاکستان همچنان بر ادامه کمک های جهانی به افغانستان تاکید کرد و گفت از تقاضای 3 میلیارد دلاری برای کمک های بشری به افغانستان استقبال و حمایت می کند. شریف از حکومت طالبان خواست که به ارزش‌های حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارد و همه‌شمولی سیاسی را ایجاد نماید. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان آقای شریف چیزی نگفته. شریف و بسیار مقامات دیگر حکومت و اردوی پاکستان قبل از این بار بار ادعا کردند که این کشور به خاطر گروه‌های ناامن شده است که به گفته آنها حملات خود را در خاک افغانستان تنظیم می‌کنند و در آنجا پناهگاه دارند. حکومت طالبان هم در نوبت خود بار بار این ادعاها را رد کرده است، مخصوصاً این ادعا را که گویا گروه‌های تروریستی، مخصوصاً گروهی که در پاکستان حملات را انجام می‌دهد، در خاک افغانستان مستقرند. حکومت طالبان ادعا می‌کند که ناامنی مشکل داخلی خود پاکستان است و این کشور باید خودش راه حل به آن پیدا کند.
شنیدید که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می‌گوید حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه‌های دهشت افغان گام‌های جدی بردارد. شریف دیروز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. ساعت پیش با شفیق همدرد آقای امور سیاسی صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که سخنرانی شهباز شریف را چگونه ارزیابی میکند.
این بار نخست نیست، هر سال که مجمع سازمان ملل متحد دایر میشه نخست وزیرای پاکستان در مورد افغانستان صحبت ها و ابراز نظر و ابراز علاقه خود را میکنن. گاهی وقت اینا از افغانستان شکایت میکنن و گاهی وقت هم اینا حمایت میکنن. پس به اون صورت مسائلی که شهباز شریف مطرح کرده، این تقریبا در 3 سال گذشته حکومت هایی که پیش از این عمران خان بوده یک نظر مختلف در مورد مسائل افغانستان داشته و بعد از او که عمران خان خلاص شد و شهباز شریف و تیم اینا به قدرت رسیدن یک نظر دیگه در مورد افغانستان داره. پس در تقریبا 2 سال گذشته که شهباز شریف به قدرت رسیده، مسائلی که در سپیرهای بین المللی اینا مطرح کردن در مورد افغانستان و این سخنرانی تازه که در سازمان ملل متحد اینا ایراد کردن، ما چیزی نو در این نمیبینم.
همدرد صاحب، پیش از این تعداد زیادی از مقامات ارشد پاکستان در مورد افغانستان صحبتهایی داشتن. صحبتهای فعلی شهباز شریف در مورد افغانستان در مقایسه با صحبتهای مقامات دیگه پاکستان چقدر متفاوت است؟
متفاوت نیست، به خاطر که اینا همی حرکتهای زیگزاگ دارن. یکان وقت اینا خیلی فشار میارن، مگان وقت هم اینا کوشش میکنن که خب امو دیپلماسی خود حفظ کنن. تقریبا قبل از سخنرانی شهباز شریف، نماینده خاص پاکستان در سازمان ملل متحد، در مورد افغانستان سخنرانی های تندی داشتن و اونا گفتن که افغانستان نانه تروریسم شدن و امکان داره که منطقه و جهان از یاسیب ببینن. و همچنان از این قبل نماینده ویژه اسلام آباد در مور افغانستان، دورانی، هم در مورد افغانستان سخنرانی های داشتن و گفتن که امکان داره که یک بار دیگر افغانستان از افغانستان یک موضوع 11 سپتامبر خوب در دنیا واقع شود. پس به اون صورت نگرانی های مقامات پاکستان از افغانستان هست و ما در دو طرف خط دوران بعضی وقتها نارمی ها را میبینیم، لیکن موضوعاتی که قبلا اینا در موردشان صحبت میکنن چیزی هستن، حاصل سیاست ها و پالیسی ها و استراتژی هایی هستن پاکستان در 45 سال در مورد افغانستان اینا اتفاق داره.
شهباز شریف در سخنرانیش در مورد تی تی پی هم صحبت کرد که عملیات علیه این گروه ادامه داره و اگر نیاز شود علیه رهبران این گروه در افغانستان هم عملیات خواهند کرد. و به نظر شما این موضوع چقدر نگران کننده است؟
خب از این قبل هم اینا تقریبا دو سه بار حملات هوایی داشتن در مناطق قبایلی افغانستان نزدیک خط دیورند و خیلی وقتا هم مناطق قبایلی کنر و ننگرهار و بعضی مناطق قندهار و این مناطق اینا بمباردمان میکنن به مسائل به خاطری که به بهانه مسئله تی تی پی. و خیلی از قماندان های برجسته تی تی پی در افغانستان اینا ترور کردن. پس به این صورت من فکر میکنم که عملیات اینا در افغانستان هست و اینا تقریبا در 40 سال گذشته از لحاظ نظامی و استخباراتی دست بالای در افغانستان داره و ما فکر میکنم اگر اینا اصرار بورزن و روز در روز مسائل خب به طرف حاکمان افغانستان تنگتر کنن، ما فکر میکنم که از اون طرف هم اینا عکس العمل خواهد دید.
شفیق همدرد آگاه امور سیاسی بود که در مورد سخنان شهباز شریف که گفته حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه های دهشت افغان گام های جدی بردارد صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجن بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشون میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسند، در این صورت یکی از طرفین می تانه که فسخ نامزدی نماید. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه می شه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت می گیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت میگیره که برای مردها داده میشه، در این صورت موضوع مالی در بین میه. زمانی که یکی از طرفین فسخ میگونه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا اینکه میتونن از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنن منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها میتونن در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج میباشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتواند شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شوه. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مردها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر همدیگر هستند، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرینخوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیمه نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر برای نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه هم دیگر را ملاقات بکنن و هم دیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگه خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا می شه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره می شه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را، مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زبان.
Thank you.
پیمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام، احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
ما اسم بریالای نوابی هست، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخش میباشم. که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوا، شهر گوا. تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی به مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه و 1 سال که من در انسان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد از که مثلا درسایم تمام شود. و به همین اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کنم در سال 2020 که به همین شکل از یک کمپیوتری با کمپیوتری دیگر تجربه حاصل کردم و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به همین شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان زندگی و تحصیلات خود انجام دادم و از تجربه که حاصل کردم پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخش که مسلکی یا عملی باشه زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در دمی جریان 5 سالی که ما کاربار کردیم و درس خواندیم از درس های ما کسی سوال نکنه، یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلا کار کرده بودم نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه و یک جای دیگه کار بگیرم و همین شکل، یعنی در حساب مسلکی اگر افغانه مزاتر توجه کنند به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسند. نهی بایی که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در دشته که درست میخواهند تا که میتونن بتونن در جای کار بگیرن باید شاگردی یا باید به هر شکل که میشه پرکتیکلی باید بره کار کنن تا همون رشته یا دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشون خوبتر شود. باید
از لحاظ تکنیکی همی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی است که از طریق های طریق شبکه های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور به فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همه گی از خود یک پردک نمیداشته باشه یا مسئول نمیداشته باشه. درست پس این یک بزنس بسیار خطره کرده، یک تجارت بسیار خود است، بعض اشناس و بعض چیزها رو میفروشن از داخل افغانستان هستن یا در خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی ما هستن که در خارج از کشور و میخوان این کارا رو بکنن. اینا میتونن اما اجناسی که او بزنس خود بکره یا تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای نشر برسانم که خود به شکل تجارت میشم و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ یعنی دیجیتالی یه تبلیغات میشم. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق باعث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشن اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان کسایی که در افغانستان هستن میخوان بازاریابی آنلاین انجام بتن یا علاقه دارن بهش و من میفهمم که چطور باید شروع کنم میشه. به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راهی هست که میتونن انجام بدن بسیار برایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتان مثال بتان کارهایی هست که مثال میگن انفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خود یک شغل میشه اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پی آر یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا تجارت هایی که به نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات و مردمی که مو پردک یا اجناس را خریدن بدن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنن و مردم هم مشکلاتش حل کنن و یک کاری میشه که در بین تجارت و مردم در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنن. یکی از آیده دومی بود که ما اینا میتونن شروع کنن دارا را یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونن اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در اینجا در این قصار یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبینن. اون وقتی که سر اجناس میاد در قسمت زیادتر توجه نمیدن، با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن، به حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدیتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایره مسیری که آنلاین میشه و میتونند که کورس ها جور کنند، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانهای ما به همون میتودهایی که از پدر پدرکلانهاشان مانده اونا به اونا میگن همون همون شکل ادامه دارد. مثلا اگر همون شاگرد طب که بخواه مشهور شوند یا بخواه یک درآمدی داشته باشه از طریق انترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میدانم او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میدانم بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم بر مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص میباشه، یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنه اون تجارت اون آیدیایی را که آورده یک اجناس یا اجنس میفروشه مشکل آنلاین نقص میباشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا در دانه مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان مثلا به شکل عامیانه اگر بگیم اونا را از اون اجناس از اینا را میخرن پیسه بر از اینا را میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیکنن. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه، حالا دو باز بزنس از اینا سقوط میکنه. بختاری که یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه دوام کنه برای از جنس روان میکنه، روان نمیکنه برش دوباره، یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه، ای باعث میشه که یمی یا شخص که جنس برش نرسید و دیگه دوستاش بگه برای دیگه دوستاش بگه که قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مزاق است، قصه دروغ است، گپتون میتا ای قرار نکنید بلد نمیخواد پیسه کنه. و اگر به شکل درستش ببینیم میره، اگر اون شخص که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه اما کار انجام بده، جنس را که یک شخص میخره پیسه میتا جنس برش روان کنه به شکل درستش، اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوند خودم میگن، به این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره. کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر ما بخوایم که کار یک روزه بکنن آیندهشان آینده بزنسشان آینده نمیداشته باشه، اگر بخواین کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشان، مشتریاشان سر فروشنده باید اعتماد بکنن، که به هر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی با این مشکلات می باشه، بعض یه کارها رو میکنم و باعث دهی باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشان از دست بکن باید که نه نمیشه، که با این شکل میمونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین، مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم، سال نیست که همه چیز باید از صفر باید آدم یاد بگه. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است، میتونن اونجا برن درسایی که هستی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورسای رو بیانه که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه. میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته رو که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا مکسیمومش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن، اینا زحمت اقل ذره داشتن 6 ماه وقت ذره داشتن تا اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میگه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم، ما وبسایت جور میکنیم در ظرف 2 روز، در ظرف 1 روز تا وبسایت جور میکنیم. البته او ما ربط به نوعیت وبسایت داره که به چی نوع وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمامی چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن به ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوش های مصنوعی استفاده کنن، چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکلی کار کنن. و صفحات دیگری هست که میتونن اینا بسیار با راحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن، دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن، اما ما عین وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازم. دلیل چیز فرقش در کجاست؟ فرقش در که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عملکرد وبسایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه. وبسایت مثلا به صفحه وردپرس هست، پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم هایی هست که همه شبکه هایی هست که اینا میدارن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3-4 ماه در وقت بذارن تا وبسایت بسازن. یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار به راحتی یک وبسایت جور میکنن 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یعنی بزنس های از تجارت های از در افغانستان که وبسایت ندارن و یا وبسایت ها بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر میخوان، وبسایت جور کردن میخوان، نمیدونن خیر از چهار نکنن اونا رو 25,000 تا برند 5,000 تا 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشون رو بسازن، SEO شون رو سرچ کار کنن، به گوگل اونا رو اضافه کنن. میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. به حساب
به طور مثال بگیم گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او را انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین، باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوین که سوء استفاده بکنین، چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خب؟
بله، به حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثال از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثال یکان کارهای جلیل انجام بتن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونه این هم چی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمت شما گفتن برای یک تجارتخانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از او چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه دارن که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با هم چی کار رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا هم به کار رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینه که اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر 6 ماه هر 2 ماه او وبسایت مینتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شه، معلومات داخلش او را اپدیت شه یا تازه شه، عکسایی که در اونجا داخل شه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شه. با مو خاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، و این از اینا میباشه که این وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با اون وبسایت اتاک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه به غیر یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است، این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیراً بعضی کسان میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های هست که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میدن، باختلزی ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداره، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنش. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان های بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت ندارن. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا صفحات اجتماعی اینا را پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها را ببینن، کسب ها را ببینن که بتونن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شود. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسانن، چون اشناسی که میدونن مثلا یک قالین فروشی است، فرض کنید اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار براحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی بسیار ساخته شد و با کدام ایده ها ساخته شد، با کدام شده، از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام موادا، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایت شون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار به راحتی خارجی ها میدونن که از این دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایت شون، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت با کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنند اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهند یک جنس خود بفروشند، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا عمو جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس ها که در افغانستان است، اینا سخت با وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که مو تجارتشان را رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سه صفحه داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید میداشته باشن یا موضوع جدید میباشن، اینا رو بتونن در صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشته‌ای میباشه که داخل وبسایت و انداخته میشه، تصویری که باید پخش ها یا ویدیوهایی که پخش ها به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خرید می شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینید مصرفشان نه تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من در نظر بگیرم.
شما چقدر فیس می گیرین باز؟
همچه وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشان 12000 افغانی میباشه.
ارزانترین و سیفترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین‌المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره که مثل شاپیفای هست که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com هست که WIX میشه، اینا رو هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیورتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا تو نیکو بیاموز تو نیکو بیاموز حدیث وفا را با بزم خموشا با بزم خموشا شکستم صدا را که نیکو بدانی غم بی حیا را با بزم خموشا با بزم خموشا شدم در نگینت ما پیچان جبینت شدم در نگینت ما پیچان جبینت دل نازک